سلام، من حسین رضوی هستم و این قسمت دوم از 28مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب قبل از اینکه وارد داستان اپیزود این قسمت بشیم، من یه خلاصه از داستانی که توی قسمت اول شنیدیم بگم. اول در مورد خود اسلاف ها صحبت کردیم و گفتیم ما به مردمانی که از یک طرف از روسیه و اوکراین و از طرف دیگه تا لهستان و چک زندگی میکنن میگیم اسلاف. گفتیم هم که این مردم اگرچه توی کشورهای مختلفی زندگی میکنن، هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ فرهنگی اشتراکات زیادی با هم داره. به هر روی داستان ما با یه شاهزادهی شروع شد به اسم ایوان که پدرش به تازگی مرده بود و علاوه بر مسئولیت مملکت داری و گردوندن امور قصر، شوهر دادن ستا خواهرش رو هم گذاشته بود به گردنش، که البته کار خیلی سختی هم نبود، چون یه شب که اینا سر میز شام نشسته بودن، یه شاهین بزرگ از پنجره اومد تو و بعد از اینکه خودش رو به عنوان یه جادوگر و یه پادشاه معرفی کرد، از دختر بزرگ خانواده خواستگاری کرد. بعد از اون یه عقاب و یه کلاغ هم همینطور ظاهر شدن و دوتا دختر دیگر رو با خودشون بردن. بعد از ازدواج خواهرش، ایوان تنها شد و تصمیم گرفت برای پیدا کردن یه همسر مناسب بره و دنیا رو بگرده. یه روز به یه میدون جنگ بزرگ رسید و وقتی پرسید فرمانده ارتش پیروز کیه، یه ملکه شجاع و خوشگل رو نشونش دادن به اسم ماریا مورونا. ایوان هم بعد از اینکه چند روز رو پیش این ملکه گذروند، عاشقش شد و رفت که بقیه زندگیش رو توی قصر این ملکه بگذرونه. اما این ماریا مورونا یه رازی داشت. توی قصرش یه دخمه بود که نمیگذاش ایوان واردش بشه. ایوان هم که از یه طرف حوصله‌اش سر رفته بود، از طرف دیگه فضولی داشت میکشتش، یه روز دور از چشم ملکه کلید در این دخمه رو پیدا میکنه و میره داخلش. چیزی که اونجا میبینه خیلی متعجبش میکنه. یه پیرمرد که چنان لاغر و استخونیه که ظاهرش شبیه اسکلته و موها و ریشهای سفید و بلندش صورتش رو پوشوندن. پیرمرد با زنجیر به دیوار بسته شده و از ایوان میخواد براش آب بیاره. شاهزاده هم که دلش به حال و روز پیرمرد میسوزه، سه بار براش آب میاره. دفعه سوم پیرمرد که قدرت به بدنش برگشته، زنجیرهاش رو پاره میکنه و خودش رو به نام کاشه نامیرا معرفی میکنه. میگه سالها پیش ماریا مورونا اون رو توی یه جنگ شکست داده و زندانیش کرده و حالا وقتشه که انتقامش رو بگیره. من یه نکته رو هم بگم، چون بعضیا پرسیده بودن داستان در مورد اینکه ماریا مورونا چطور کاشه رو اسیر میکنه چیزی نمیگه، فقط میگه طی یه جنگ سختی کاشه شکست میخوره و اسیر میشه. کلن در مورد اینکه چطور کاشه نامیرا شد هم خیلی توی داستانها چیزی پیدا نمیشه. گاهی به طور گذری میگن کاشه از مرگ میترسید و بعد از گذروندن یه سری سختی ها به این وضعیت رسید. بعضی جا هم میگن اسیر یه جادوگر قوی تر از خودش شد و این جادوگر کاشه رو تلس میکنه تا زیر شکنجه کشته نشه. حالا کاری نداریم. در ادامه داستان ایوان میره که همسرش رو نجات بده، ولی متاسفانه دیر میرسه. بهش میگن کاشه ملکه رو با خودش برده به قصرش، ولی آسیبی بهش نزده. ایوان تا قصر کاشه برای نجات همسرش میره، ولی کاشه با اسب تیز پاش بهش میرسه و تهدیدش میکنه که اون طرفا پیداش نشه. وقتی ایوان سه بار ملکه رو نجات میده، کاشه هم صبرش تموم میشه و اون رو میکشه. بعد بدنش رو تیکه تیکه میکنه و میندازه توی یه بشکه و پرتش میکنه توی دریا. اما همون جادوگرانی که با خواهران ایوان ازدواج کرده بودن متوجه مرگش میشن و میرن تا نجاتش بدن. یکیشون تیکه های بدنش رو کنار هم میچینه، یکیشون آب مرگ رو روی بدن میریزه تا تیکه ها به هم بچسبه و در نهایت آب زندگی رو روی بدنش میریزن و ایوان دوباره زنده میشه. اما این آدم بازم دست بردار نیست. چون میدونسته نمیتونه از دست کاشه یا اسبش فرار کنه، از ماریا مورونا میخواد دل جادوگر بدجنس رو نقل کنه و ازش بپرسه این اسبش رو از کجا آورده. کاشه میگه این اسب ها مال یه جادوگر بزرگ دیگه هستن به نام بابا یاگا که مثلشون هیچ جا پیدا نمیشه. ولی اگر کسی بتونه از اون گله اسب‌ها مراقبت کنه، ممکنه این پیرزن یکی از اسب‌ها رو بهش بده. ایوان هم بی‌معطلی راه میفته به سمت سرزمینی که خونه بابا یاگا توش بوده. اما توی راه اسب آزوغش رو از دست میده و گرسنه میمونه. اول یه لونه پرنده پیدا میکنه و میره که تخماش رو برداره و خودش رو باشون سیر کنه. اما پرنده ازش میخواد این کار رو نکنه تا اون هم در عوض یه روز کمکش کنه. همین اتفاق با یه شیر ماده و ملکه زنبورها هم میفته و در نهایت ایوان گرسنه و خسته به در خونه بابا یاگا میرسه. بابا یاگا ازش پذیرایی میکنه و میگه اگه تونه 3 روز از اسبا مراقبت کنه یکیش رو بهش میده. اما اسب‌ها هر روز به محض اینکه به چراگاه می‌رسیدن از دست ایوان فرار می‌کردن. ولی خب یه دفعه همون پرنده‌ها، یه دفعه شیرها و یه دفعه هم زنبورها اونها رو برمیگردونن به طویلشون. روز سوم ملکه زنبورها به ایوان هشدار میده که بابا یاگا می‌خواد فارغ از نتیجه کار اون رو بکشه. برای همین باید به استبل بره و سوار یکی از اون اسب‌ها که ضعیف‌تر و لاغرتر از همه به نظر میرسه بشه و در بره. اون اسب در واقع سریع‌ترین اسب گله بوده که به خاطر حسادت و طلسم بابا یاگا به اون روز افتاده. ایوان هم همین کار رو میکنه و با اسب جدیدش دوباره تا قصر کاشه میره. یه نکته هم که فکر میکنم دفعه قبل نگفتم این بود که توی این داستان بابا یاگا ایوان رو تعقیب میکنه، اما در نهایت میفته توی همون رودخونه آتیش و میمیره. اما خب چون ما فعلا با بابا یاگا کار داشتیم، من نکشتمش، یعنی در واقع این تیکه رو حذف کردم. خلاصه ایوان این دفعه به راحتی ماریا مورونا رو نجات میده و فرار میکنه. توی راه کاشه بهشون نزدیک میشه و ایوان تصمیم میگیره باید یک بار برای همیشه از شرش خلاص بشه. برای همین اون رو از اسبش میندازه پایین و بعد از اینکه با چماق به حسابش میرسه بدنش رو ریز ریز میکنه و میندازه توی آتیش. پاک سرهای به جامونده رو میریزه توی یک کیسه و از اون روز به بعد هر جای دنیا که میرفته یه خورده از اون خاکسترها رو پخش میکرده به امید اینکه کاشه نامیرا هیچ وقت نتونه زنده بشه. خب این خلاصه داستان اپیزود قبل بود، داستانی که عنوانش رو توی منابع مرگ کاشه نامیرا گذاشتن. البته بعضی از منابع هم داستان این اپیزود رو به عنوان مرگ کاشه نامیرا میشناسه. من خودم با دسته دوم موافق ترم، دلیلش رو هم تا آخر اپیزود میفهمید. هرچند نکته‌ای که وجود داره اینه که این دو داستان عملاً هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی میخوام این نکته رو بدونید، اگرچه من دارم داستان امروز رو دنبال داستان قبلی میگم، ولی اصل اینها دو روایت جدا از هم هستن توی فولکلور اسلاوی که نه از لحاظ زمانی و نه از لحاظ داستانی به هم وصل نیستن. یه نکته دیگه هم این که بسته به دوره زمانی و توی فولکلور کشورهای مختلف نسخه های متفاوتی از داستان مرگ کاشه نامیرا وجود داره. مثلا اسم ایوان توی این داستان ها گاهی عوض میشه، یا اون سپادشاه جادوگر به جای سپرنده پادشاه خورشید و ماه و بادها هستن. حتی خیلی جالبه، من به یه داستان ایرانی رسیدم به اسم یوسف شاه پریان و ملک احمد که البته خب با تغییرات خیلی زیادی میتونه یه نسخه از همین داستان باشه. توی این داستان ایرانی ملک احمد معادل ایوان و یوسف شاه پریان معادل کاشه نامیرا میشه. اگر میخواید این داستان رو بخونید میتونید اون رو توی جلد 16 کتاب فرهنگ افسانه های ایرانی پیدا کنید. خب من یه نکته دیگر رو سریع بگم و بریم سراغ اصل داستان. توی داستانی که امروز قراره بشنویم ما دوباره با یه شاهزاده ایوان طرفیم که هیچ ربطی به اون شاهزاده ایوان قبلی نداره. ببینید یک خاصیتی که داستان‌های فولکلور و عامیانه دارن اینه که توی انتخاب اسم معمولاً خیلی خلاقیت ندارن، که البته نیازی هم نداشتن. هدف داستان عامیانه این نبوده که قصه یه شخص خاص رو بگه. مثلا توی ادبیات عامیانه ایران ما شخصیتی رو داریم مثل حسنک یا حسنی. این شخصیت رو ما توی داستان‌های زیادی می‌بینیم، ولی دلیل نمیشه که همه ی حسنی‌ها یکی باشن. حالا اینجا هم قضیه همینه. ما توی داستان‌های اسلاوی تعداد زیادی شاهزاده ایوان داریم که هر کدوم قصه خودشون رو دارن، یا حتی شخصیت‌های مثل ماریا مورونا رو توی روایت‌های مختلف و نامرتبط زیادی می‌بینیم. پس این رو گفتم که اگه توی این اپیزود اسم شاهزاده ایوان رو شنیدید اشتباه نگیرید. خب فکر میکنم فعلا صحبت دیگه ای باقی نمونده جز این که بریم و بشنویم قصه مرگ کاشه نامی را. شاهزاده ایوان تا اونجایی که یادش می اومد شبها همیشه با لالایی دایه ها و پرستاران و ندیمه ها به خواب می رفت. زمانی که حتی نمی تونست روی پا بایسته، این لالایی ها از آینده روشن و پر از افتخار ایوان می گفتند. این که چطور یه روز تبدیل به یه مرد بزرگ و شجاع و قهرمانی شکست ناپذیر می شه. این که چطور تاج و تخت پدرش رو به ارث میبره و همه دوستان و دشمنان جلوش زانو میزنن. اما یه قسمت توی این آوازها بود که ایوان هر وقت اون رو میشنید قند توی دلش آب میشد. اونجایی که دایه ها براش میخوندن که پشت کوههای بلند و دشتهای وسیع یه قصری هست و توی این قصر یه شاهزاده خانوم خوشگل و موطلایی منتظر نشسته تا ایوان اون رو با خودش ببره. زنانی که این افکار رو توی سر ایوان میکاشتن خبر نداشتن، اما شاهزاده جوان خیلی زود جستجوی خودش رو برای پیدا کردن همچین دختری شروع کرد. هر وقت برای قصر مهمون مهمی می اومد یا وقتی برای امور حکومتی همراه با پدرش به سرزمین‌های همسایه می رفت، چشمش دنبال دخترای همسن و سال خودش بود تا دختری که زیباییش به اندازه دختر آوازهای ندیمه ها بود رو پیدا کنه. بالاخره توی 15 سالگی این جستجوها نتیجه داد. برای شاهزاده ایوان خبر آوردن که توی یه سرزمین دور و بالای یه برج بلند شاهزاده خانومی زندگی میکنه به اسم واسیلیسا که اونقدر زیباست که پدرش حتی اجازه نمیده پاش رو از قصر بیرون بگذاره. ایوان هم با خوشحالی و هیجان جلوی پدرش حاضر شد و گفت که میخواد بره و دختر رویاهاش رو با خودش به قصر بیاره. پادشاه اول مخالفت کرد و گفت که ایوان برای ازدواج هنوز خیلی جوونه، ولی وقتی جدیت پسر رو توی چشماش دید موافقت کرد تا اون رو راهی این سفر کنه. ایوان بارو بندیلش رو بست، اسبش رو زین کرد و رفت برای پیدا کردن عشق اول و آخرش. راه قصر واسیلیسا طولانی بود و شاهزاده تنها. روزها سوار بر اسب جاده‌های خاکی رو طی می‌کرد و شب‌ها رو توی اولین شهری که بهش می‌رسید می‌گذروند. یکی از این روزها و توی یکی از همین شهرهای بزرگ، ایوان اسبش رو به مسافرخونه سپرده بود و حالا داشت توی شهر برای خودش می‌گشت. وقتی به میدون اصلی شهر رسید، دید که به یه درخت بزرگ وسط میدون یه مرد بدبخت رو بسته بودن و داشتن شلاق می‌زدن. ایوان خودش رو به مردمی که دور اون صحنه جمع شده بودن رسوند و با کنجکاوی پرسید این مرد چه جرمی کرده که این طور دارن شلاقش میزنن؟ یکی از اهالی اون شهر جواب داد اون 1000 سکه از یه تاجر قرض کرده و سر موقع بدهیش رو نداده، برای همین آوردنش اینجا و دارن مجازاتش میکنن. شلاق خوردن آدمایی که پول قرض میکنن و نمیتونن سر قول و قرارشون بمونن برای ایوان تازگی نداشت. دنیا پر بود از آدمایی که بیشتر از جیبشون خرج میکنن. به همین خاطر شاهزاده که کل 15 سال زندگیش رو توی قصر گذرونده بود اون بیچاره رو فراموش کرد و رفت تا به گشت و گذارش توی شهر ادامه بده. اما عصر مسیرش دوباره به میدون بزرگ افتاد و دید که هنوز اون بیچاره به درخت بسته شده و از جای شلاق روی کمرش خون راه افتاد. شاهزاده ایوان با دیدن این صحنه کمی ناراحت شد. جلو رفت و از یکی از سربازانی که مأمور مجازات مرد بود پرسید چرا این بیچاره رو ولش نمی کنی؟ مگه 1000 سکه چقدر پوله که این مرد به خاطرش باید از صبح تا الان شلاق بخوره؟ اصلا چرا کسی از اون موقع تا حالا داوطلب نشده به همشهریش کمک کنه و بدهیش رو بده؟ سرباز با کمی بدخلقی گفت
معلومه که تازه وارد یا؟ کسی جرأت نداره بدهی این مرد رو بده، چون علاوه بر تاجری که ازش پول قرض کرده یه جادوگر قدرتمند هم هست که دشمنی خونی با این مرد داره. اون جادوگر گفته هر کس قرض این زندانی رو بده همسرش رو میدزده.
ایوان که گیج شده بود پرسید چرا همسرش رو؟ چطور خود اون آدم رو اسیر نمی کنه؟ سرباز روش رو اونور کرد و با میمیلی جواب داد
برای اینکه این جادوگر فقط زنها رو میدوزده.
ایوان دلش به حال مرد سوخت. با اینکه هیکل زندانی از همه آدمایی که اونجا بودن بزرگتر به نظر میرسید نمیتونست تصور کنه که جای اون شلاق ها چقدر درد داره. ایوان دلش میخواست به مرد کمک کنه و از اون وضعیت نجاتش بده. پیش خودش فکر کرد که اون همسری نداره که بخواد دزدیده بشه، برای همین هم احتمالاً مشکلی نداره اگه بدهی این مرد رو بده. اینطوری سخاوت خودش رو به عنوان یکی از اعضای خانواده سلطنتی هم نشون داده. با این فکر شاهزاده جلو رفت و یک کیسه جلوی سربازا گذاشت و ازشون خواست که مرد رو آزاد کنه. وقتی تناب ها رو از درخت باز کردن و اون زندانی ایستاد، ایوان تازه تونست از نزدیک ببینه با چه مرد تنومند و قوی هیکلی طرفه. موها و ریش های سیاه مرد کوتاه و فرفری بود و با اینکه رنگ از صورتش پریده بود اثری از درد توی چهرش دیده نمی شد. مرد قوی هیکل لباس ها و شمشیر و بقیه وسایلش رو از سربازان گرفت و اونها رو پوشید. بعد به طرف ایوان اومد و جلوش روی زمین ولو شد. پسر اول فکر کرد از خستگی بیهوش شده، اما وقتی مرد شروع به صحبت کرد فهمید از روی احترام به خاک افتاده. مرد روی زانوش نشست و با قدردانی گفت
ازت ممنونم غریبه، اگر تو کمکم نمی کردی من احتمالاً از گرسنگی و تشنگی همینجا تلف می شدم. اسم من بولاته، به هم بولات شجاع هم میگن. من زندگیم رو مدیون تو هم و برای همین تا آخرین لحظه‌ای که نفس میکشم در خدمت تو خواهم بود. اگر دستت از جایی کوتاه باشه من بازوت میشم و به آرزوها چنگ میزنم، و اگر دشمنی سر راهت قرار بگیره شمشیرت میشم و اونها رو مثل علف هرز درو میکنم و از بین میبرم.
ایوان نمیدونست دقیقاً چه واکنشی باید نشون بده. 1000 سکه برای اون مبلغ زیادی نبود و احساس نمی کرد چیزی از مرد طلب کاره. در ضمن قرار نبود توی راهش دشمنان زیادی داشته باشه. فقط می خواست بره از دختر محبوبش خواستگاری کنه و اون رو به قصر خودش ببره. بعد هم تا آخر عمر با صلح و خوشی بر کشورش حکمرانی کنه. ولی به هر حال فکر کرد اگر مرد رو با خودش ببره حداقل از تنهایی در میاد. ایوان قبول کرد که بولات شجاع رو به خدمت خودش در بیاره و برای خوش آمدگویی اون شب توی مسافرخونه اون رو به یه وعده غذای حسابی دعوت کرد.
سر میز شام بولات از داستان خودش گفت. گفت که یه کهنه سربازی که برای پیدا کردن کار توی ارتش‌ها و سربازخونه‌های مختلف می‌گرده و پول ناچیزی که از این راه در میاره رو یه روزه خرج می‌کنه. ایوان هم در عوض از مقصد سفر خودش برای مرد گفت. از اینکه یه شاهزاده خانم زیبا بالای یه برج بلند منتظر نشسته تا شاهزاده رویاهاش سر برسه. بولات در حالی که قلب قلب از لیوان آب جوش می‌خورد گفت: آره میشناسم این شاهزاده خانم رو، ولی برعکس من تو انگار خیلی از وضعیت خانواده‌اش خبر نداری. پدر زن آینده‌ات به این شاهزاده واسیلیسا حتی اجازه خروج از قصر رو هم نمیده. ایوان جواب داد: چرا میدونم، اتفاقا اینطوری بهترم هست. اول اینکه شاهزاده خانم قبل از من چشمش به مرد دیگه ای نمیفته، و دوم از این که میتونه از قصر پدرش آزاد بشه خیلی خوشحال میشه و احتمالاً خودش رو مدیون من میبینه. بولات قهقهی بلندی زد و گفت: خیلی خوبه که ارباب جوان با همچین اعتماد به نفسی قدم توی این راه گذاشته، ولی واقعاً فکر کردی تو اولین و آخرین شاهزاده ای هستی که با اسب سفیدش برای نجات اون دختر اومده؟ ایوان با آزردگی گفت: این حرف یعنی چی؟ بولات ادامه داد: منظورم رو بد برداشت نکن، ولی تو نمیتونی پات رو حتی توی حیات اون قصر بذاری. ولی نگران نباش، گفتم که من زندگیم رو به تو مدیونم و هر چیزی که بخوای رو دو دستی جلوی پات میذارم. بسپرش به من.
دو مرد اون شب رو استراحت کردن و روز بعد راه افتادن به سمت شهری که قصر پدر واسیلیسا اونجا بود. زمانی که هوا تاریک شد، بولات از شاهزاده خواست که همونجا منتظرش بمونه. بهش گفت فقط دستور بده یه مرغ رو درست کباب کنن و بده تا اون با خودش ببره. با اینکه درخواست بولات عجیب به نظر می رسید، ولی ایوان دلیلی هم برای مخالفت نمی دید. این طور بود که بولات شجاع سوار بر اسبش و به همراه یه مرغ پخته توی یه ظرف نقره‌ای به طرف قصر شاهزاده خانم واسیلیسا رفت. اونجا بولات آروم و بی صدا خودش رو زیر پنجره برجی که اتاق شاهزاده خانم بود رسوند. یه سنگریزه از روی زمین برداشت و اون رو به سمت پنجره پرتاب کرد. همونطور هم که انتظار داشت توجه دختر جوان جلب شد و سرش رو از پنجره بیرون آورد. واسیلیسا پایین برج مرد تنومندی رو دید که با لبخند براش دست تکون میداد و به ظرف نقره‌ای که توی دست دیگش بود اشاره میکرد. دختر با عصبانیت ولی صدای آهسته گفت: تو کی هستی؟ این وقت شب چرا مزاحم من شدی؟ اگه برای خواستگاری اومدی که فردا صبح بیا و با پدرم صحبت کن. اگرم دیوونه ای چیزی هستی بگو تا دستور بدم سربازا بیان سراغت. بولات همونطور که لبخند میزد گفت:
نه، اسم من بولاته، بولات شجاع. میدونم وقت زیادی ندارم، پس کوتاه میگم. من میدونم که از اول زندگی توی این قصر اسیر بودی. میدونم که دلت میخواد دنیا رو بگردی و با شهرهای مختلف و آدماشون آشنا بشی. من نه اومدم که ازت خواستگاری کنم، نه حرفی با پدرت دارم. ولی اگه واقعا دلت میخواد از این زندان نجات پیدا کنی، بیا پایین و با من شام بخور.
واسیلیسا هنوز بچه بود و بی تجربه و نمیدونست میتونه به اون مرد اعتماد کنه یا نه. تنها چیزی که میدونست این بود که اون غریبه حرف دلش رو زده و نمیتونست انکار کنه که پیشنهادش به نظر جذاب میرسید. برای همین لباساش رو پوشید و به نگهبانان قصر دستور داد تا یه میز شام همونجا توی حیاط قصر آماده کنه. وقتی نگهبانان و خدمه قصر از شاهزاده خانم پرسیدن که اون مرد غریبه کیه، فقط جواب داد که یکی از دوستان قدیمی خانواده سلطنتیه و لازم نیست نگران بشن. بولات ظرف نقره‌ای رو با احترام روی میز گذاشت و همراه با شاهزاده خانم واسیلیسا مشغول خوردن مرغ کبابی شد. همونطور که غذا می‌خوردن، بولات بین حرف‌ها شروع کرد به تعریف کردن از شاهزاده ایوان. گفت که یه شاهزاده شجاع و خوشقیافه و خوشقلبی وجود داره که از سرزمین های دور اومده. بولات خودش رو به عنوان دستیار و همراه این مرد فوق‌العاده معرفی کرد و تا اونجایی که میتونست از شاهزاده ایوان و قدرت‌هاش تعریف کرد.
در نهایت وقتی که شامشون تموم شد، بولات بدون اینکه حرفی از ازدواج و خواستگاری بزنه از سر میز بلند شد و گفت فردا شب هم منتظرش باشه، چون حرفاش هنوز تموم نشده. بعد تعظیم بلندی کرد و از همون راهی که اومده بود برگشت. شب بعد بولات از ایوان خواست که این بار یه اردک براش آماده کنه و بپزه، ولی این بار هم بهش نگفت اون رو کجا میبره. اردک پخته شده رو دوباره توی ظرف نقره‌ای گذاشت و رفت تا اون رو با شاهزاده خانم قسمت کنه. این بار بولات از شجاعت‌ها و دلاوری‌های شاهزاده ایوان گفت و اینکه چطور وقتی پا به میدون جنگ می‌ذاره دست و دل همه لشکر دشمن به لرزه می‌افته. همینطور که بولات داشت داستان می‌گفت و بال اردک رو به نیش می‌کشید، واسیلیسا پرسید اگر این مردی که تو می‌گی اینقدر استثنایی و بی‌نظیره، چرا خودش به خواستگاری من نمیاد؟ این همه از شجاعتش گفتی، ولی جرأت ایستادن در مقابل پدر من رو نداره؟ بولاد کمی صداشو پایین آورد و گفت آخه راستش اینه که این شاهزاده ایوان قصد ازدواج نداره. میگه من دنبال افتخارات بیشترم، نه زن و خانواده‌ای که دست و پامو ببندن. ولی دروغ نگم، پدر این شاهزاده ایوان من رو مأمور کرده یه همسر مناسب براش پیدا کنم. منم گفتم کی بهتر از شاهزاده خانم واسیلیسا؟ اینجوری هم تو از قصر پدرت نجات پیدا میکنی، هم این شاهزاده ما یه سر و سامونی میگیره. در مورد راضی کردنش هم نگران نباش. من چند روزیه دارم باهاش صحبت میکنم و از زیبایی ها و کمالات شاهزاده خانم واسیلیسا میگم. احتمالاً دیگه تا فردا حرفای آخرم رو باهاش میزنم. فردا شب دوباره به دیدنت میام و نتیجه نهایی رو بهت میگم. این حرف بولاد باعث شد شاهزاده خانم مطمئن بشه که دیگه واقعا یه شاهزاده قدرتمند و افسانه‌ای منتظرش. هرچند که سعی کرد به روی خودش نیاره، اما دل تو دلش نبود تا شخصا ایوان رو ملاقات کنه. البته خیلی توی پنهان کردن ذوق و هیجانش موفق نبود. بولاد میدونست کسایی که با همسر یه سفره غذا میخورن راحت تر به همدیگه اعتماد میکنن و حرف همو باور میکنن و از این که میدید نقشش گرفته خیلی خوشحال بود. شب سوم بولاد با کباب قاضی که دوباره شاهزاده ایوان براش خریده بود به دیدار واسیلیسا رفت. این بار اعلام کرد که بالاخره تونسته اربابش رو متقاعد کنه تا به این ازدواج تن بده و الان شاهزاده ایوان توی یه شهر نزدیک قصر منتظرشون نشسته. باید این شام رو با هم میخوردن و همون شب از قصر فرار میکردن. وقتی که شامشون تموم شد و توی ظرف نقره‌ای اثری از قاز کبابی باقی نموند، واسیلیسا به نگهبانی که بالای سرشون ایستاده بود دستور داد تا بره و از توی آشپزخونه بهترین بطری ودکایی که داشتن رو برای مهمونشون بیاره. با رفتن نگهبان، بولات و شاهزاده خانم از فرصت استفاده کردند و سوار بر اسب از قصر فرار کردند. توی شهر ایوان افسار دو اسب رو توی دست گرفته بود و با بیقراری منتظر اولین دیدار با همسر آیندش بود. اما وقتی بولات و دختر جوان رسیدن، فرصتی برای خوشوبش نبود. هر سه نفر سوار بر اسب راه افتادن تا قبل از در اومدن خورشید به شهر بعدی برسن. وسط راه بولات شجاع یه دفعه اسبش رو متوقف کرد و گفت که باید برگرده. وقتی ایوان دلیلش رو پرسید، گفت که یه حلقه نقره‌ای توی دستش بوده که ارثیه خانواده پدریشه. به ایوان و شاهزاده خانم اطمینان داد که حتما جایی وسط راه از دستش افتاده و گفت که اونا مسیرشون رو ادامه بدن. وقتی بولاد برگشت، هنوز خیلی از همسفراش دور نشده بود که به اون چیزی که منتظرش بود رسید. بولات میدونست به محض اینکه اون نگهبان خبر فرار واسیلیسا رو به گوش پدرش برسونه، سربازان پادشاه دنبالشون میان. حالا پشت سرشون و توی دل شب حدود 20 از این سربازا جلوی بولات شجاع ایستاده بودن. مرد شمشیرش رو از غلاف بیرون کشید و همه اون 20 جنگجو به جز یک نفرشون رو از دم تیغ گذروند. به سربازی که زنده مونده بود گفت که به قصر برگرده و به پادشاه پیغام بده که شاهزاده خانم واسیلیسا دیگه دلش نمیخواد به اون قصر برگرده پس اونم به نفعشه که بگذاره دخترش زندگی آیندش رو با همسر جدیدش شروع کنه. صبح روز بعد وقتی بولاد زوج جوان رو توی مسافرخونه‌ای در شهر بعدی پیدا کرد، ایوان ازش پرسید که تونست حلقه با ارزشش رو پیدا کنه یا نه. بولاد هم در جواب لبخندی زد و گفت هیچ جای نگرانی نیست. اون روز قبل از غروب خورشید بولاد اعلام کرد که میتونن شب رو توی همون شهر بگذرونن و فردا مسیرشون رو ادامه بدن و یا میتونن همون شب راه بیفتن و یه جایی توی جنگل‌های اون نزدیکی چادر بزنن. اینطوری یک روز زودتر به قصر شاهزاده ایوان میرسه. ایوان گفت که از اون سفر طولانی خسته شده و میخواد هر چه زودتر توی تخت گرم خودش و کنار واسیلیسا بخوابه. اینطور شد که سه همسفر وسایلشون رو جمع کردن و زدن به جاده. ولی قبل از اینکه از شهر خارج بشن، یکی از اهالی اونجا بهشون هشدار داد که مراقب جاده های اون اطراف باشن، چون تازگی ها خیلی ها دیدن که سایه یه جادوگر سیاه توی اون منطقه پیدا شده. برای زوج جوان این حرف معنایی نداشت، اما بولاد خوب میدونست اون جادوگر پلید کیه و چی میخواد. وسط های شب وقتی اسب‌ها دیگه خسته شده بودن، ایوان و همراهانش جایی وسط یه جنگل توقف کردن. بولاد چادر رو برپا کرد و یه آتیش بزرگ هم روشن کرد. بعد از خوردن یه شام مختصر قرار شد برای اطمینان اول بولاد کشیک بده و بعد تا صبح ایوان این وظیفه رو بر عهده بگیره. بولاد فکر میکرد دیگه خطر از سرشون گذشته و دلیلی برای نگرانی نداره. به همین خاطر 3-4 ساعتی رو نگهبانی داد و بعد از بیدار کردن ایوان خودش رفت و با خیال تخت توی چادر خوابید. اما صبح روز بعد وقتی با طلوع خورشید چشماش رو باز کرد، مقابلش یه شاهزاده ایوان گریون رو دید و یه چادر خالی. ایوان از قصه زانوهاش رو بغل کرده بود و گریه میکرد. هر چقدر بولاد سعی میکرد دلداریش بده، به نظر میرسید فایده ای نداره. بولاد هم بعد از چند دقیقه بیخیال شد و رفت تا صحنه جرم رو بررسی کنه. کمی اون دوروبر رو گشت و دوباره برگشت داخل چادر پیش ایوان عزادار. بولاد کمک کرد شاهزاده ایوان از سر جاش بلند شه. بعد کف دو دستش رو روی شونه های لاغر ایوان گذاشت و گفت
حالا دیگه گریه کردن فایده نداره. خبر بعد اینه که وقتی ما خواب بودیم شاهزاده خانم دزدیده شده، ولی خبر خوب اینه که من میدونم کی اونو دزدیده و مطمئنم که همسر آیندت زنده و سلامته. حالا سوال اینجاست که تو میخوای همسر آیندت رو نجات بدی یا فقط میخوای واسهش عزاداری کنی؟
ایوان خودش رو جمع جور کرد، اشکاش رو پاک کرد و با صدای لرزونی گفت که هر کس همسر آینده اون رو دزدیده باشه تاوانش رو میده. بولاد لبخند بزرگی زد و دست ایوان رو محکم گرفت. حالا سرنوشت داشت دو همسفر رو به سمت سرزمین‌های ناشناخته هدایت می‌کرد.
کسی درست یادش نمی اومد سر و کله یه کاشه نامی را یه دفعه از کجا پیدا شده بود. همه توی افسانه ها شنیده بودن که سالها پیش یه پادشاه شجاع جلوی این جادوگر بدجنس ایستاده و اون رو کشته بود و بدنش رو توی آتیش سوزونده بود. مردم می گفتن این پادشاه با اسب تیز پاش کل دنیا رو گشته بود و خاکسترهای به جامونده رو هر جایی که می تونست پخش کرده بود. اما حالا با گذشت سالها انگار این خاکسترها ذره ذره سوار بر باد و طوفان مسیرشون رو به سمت قصر کاشه نامیرا دوباره پیدا کرده بودن. هرچی که بود، یه روز کاشه نامیرا دوباره جلوی چشمای مردم ظاهر شد و شروع کرد به شکار کردن دام‌ها و وحشت انداختن توی دل آدم‌ها. اما این بار جادوگر به خودش قول داده بود که اشتباهات زندگی قبلیش رو تکرار نکنه.
اولین کاری که کرده بود این بود که مردان و زنانی رو استخدام کرده بود که به قصرش برسن و از زمین‌های اطراف قصر و همینطور بزرگ گوسفندهایی که کاشه دزدیده بود مراقبت کنن. علاوه بر این هر روز با شمشیرش تمرین میکرد تا دیگه توی مبارزه تن به تن شکست نخوره. اما چیزی که تغییر نکرده بود این بود که کاشی هنوز زنان رو می‌دزدید و برای سرگرمی توی قصر خودش زندانی می‌کرد. و این بار قرعه به نام دختر جوانی افتاده بود که در آرزوی آزادی از قصر پدرش و ازدواج با یه شاهزاده شجاع گیر یه پیرمرد دیگه افتاده بود. روزای اول واسیلیسا دست از جیغ و گریه بر نمی‌داشت. قسم میخورد که خودش رو از اون بالا میندازه پایین و راحت میکنه. ولی بعد از گذشت مدتی وقتی که آروم شد و شرایطش رو یکم بهتر بررسی کرد متوجه شد وضعش از وقتی توی قصرش پدرش بوده خیلی هم بدتر نشده. این بود که تصمیم گرفت که بدرفتاری با زندانبان جدیدش رو کنار بگذاره و روزها رو منتظر ایوان قدرتمند و بولات شجاع بگذرونه تا از اونجا نجاتش بده. البته این انتظار قرار بود کمی بیشتر از 6 ماه طول بکشه. اون روز زنی که به عنوان خدمتکار توی قصر کار میکرد رفت تا بزها رو از 2 مردی که گله رو برای چرا برده بودن تحویل بگیره و شیرشون رو بدوشه. وقتی کار تموم شد یکی از این مردها که هیکل بزرگتری داشت جلو اومد و بی مقدمه یه سکه همراه با یه حلقه طلایی توی دست زن خدمتکار گذاشت. بعد با صدای آهسته‌ای گفت امروز وقتی خواستی شیر بز رو برای دختری که توی این قصر زندانیه ببری این حلقه رو بنداز توی لیوان. زن خدمتکار با اینکه تعجب کرده بود سکه رو توی جیبش گذاشت و سرش رو به علامت موافقت تکون داد. عصر اون روز وقتی واسیلیسا لیوان شیرش رو سر کشید ته اون حلقه‌ای رو پیدا کرد که ماها پیش به عنوان هدیه ازدواج به شاهزاده ایوان هدیه داده بود. سری زن خدمتکار رو صدا زد و ازش پرسید که اون حلقه از کجا اومده. وقتی زن بهش در مورد اون 2 مرد چوپان گفت واسیلیسا ازش خواست که هرچه زودتر اونها رو پیدا کنه و به قصر بیاره. لحظه دیدار دوباره ایوان و واسیلیسا پر از شادی بود و البته کوتاه. وقتی زوج از آغوش هم بیرون اومدن بولات گفت نمیخوام ناامیدتون کنم اما بدبختانه فرار از قصر کاشه نامیرا غیر ممکنه. ما هر جا هم بریم این جادوگر پیدامون میکنه و شاهزاده خانوم رو دوباره میدزده. تنها راه نجات و فرار ما اینه که با کاشه رو در رو بشیم و اون رو بکشیم. البته احتمالا لازم نیست که توضیح بدم چرا به این جادوگر سیاه میگن کاشه نامیرا. ایوان دست دختر رو محکم توی دستش گرفت و رو به بولات گفت پس یعنی هیچ امیدی برای نجات نیست؟ واسیلیسای زیبا محکوم به اینه که تا آخر عمرش پیش اون پیرمرد پلید بمونه. بولات که از بی‌اعتمادی شاهزاده به خودش کمی رنجیده بود گفت نه ایوان عزیز، قبلنم بهت گفته بودم که بولات همیشه راهی پیدا میکنه. خلاص شدن از دست این جادوگر با این که خیلی خیلی سخته اما غیر ممکن نیست. پس هر دو گوشاتون رو باز کنین تا در مورد نقشم براتون بگم. کاشی سالها پیش روح خودش رو از بدنش جدا کرده و یه جایی مخفیش کرده. به خاطر همین ما هر چقدر بدنش رو از بین ببریم روحش آسیبی نمیبینه و زنده میمونه. ما اگر بتونیم این روح رو پیدا کنیم و دوباره به بدن این جادوگر برگردونیم کاشی نامی را تبدیل میشه به کاشی کاملا مردنی. سوالی که باقی میمونه اینه که این روح کجا مخفی شده؟ و جواب این سوال رو فقط خود کاشه میدونه. بولات مستقیم توی چشمای واسیلیسا زل زد و ادامه داد
نجات ما فقط به این بستگی داره که شاهزاده خانوم بتونه جواب این سوال رو از زیر زبون کاشه بیرون بکشه. فکر میکنی بتونی از پسش بر بیای؟
دختر با قاطعیت سرش رو به نشونه موافقت تکون داد و بعد از اونها خواست تا کاشه برنگشته از اونجا برن. اون شب وقتی کاشه پا به قصر گذاشت واسیلیسا با خوشرویی به استقبالش اومد و شنلش رو ازش گرفت. کاشه ولی با بدخلقی 2-3 بار بو کشید و گفت
امروز بوی آدم غریبه میاد، نکنه تا من نبودم کسی رو به اینجا راه دادی؟
واسیلیسا با بازیگوشی لبخند زد و گفت آخه کی حاضر میشه پاش رو همچین جای سرد و تاریکی بذاره؟ تو خودت تمام روز رو توی دنیای آدم ها میگردی، برای همینه که بوی اونا رو گرفتی و با خودت تا اینجا کشوندی.
کاش دیگه در این مورد سوال نپرسید، اما سر میز شام موقع غذا خوردن سرد و ساکت بود. بعد از شام واسیلیسا صندلیش رو به جادوگر نزدیک کرد و با صدای گرمی پرسید:
کاش تو هر روز میری شکار، توی این جنگل ها و کوه ها و دشت ها خطرناک نیست؟ نمی ترسی یه وقت گیر شیری، پلنگی، اژدهایی چیزی بیفتی و کشته بشی؟
حالت سرد کاشه یه دفعه برگشت و با خنده بلندی گفت:
هه، مثل این که تو نمیدونی چرا به من میگن کاشه نامیرا. هیچ انسان و هیچ حیوانی نمیتونه من رو بکشه.
دختر با تعجب گفت: ولی آخه چطوری میشه؟ اگه یه وقت شمشیر توی شکمت بکنن یا یه حیوان گلوت رو گاز بگیره چی؟
کاشه گفت: تا وقتی روح من جدا از بدنم و توی جای امنش باشه، کسی نمیتونه جون من رو بگیره. خیالت راحت.
در این لحظه چشمای واسیلیسا برقی زد. با اشتیاق پرسید:
روحت از بدنت جداست؟ وقت اینطوری خطرناکتر نیست؟ جاش امن هست؟
لبخند کاشه در جا خوش شد. کمی مکس کرد و به صورت دخترک زل زد. با لحن بی تفاوتی گفت:
گفتم که خیالت راحت، دست هیچ کس بهش نمیرسه، چون همین جا توی این قصره.
کاشه با دستش به گوشه ای از سالن غذاخوری اشاره کرد و گفت:
اون جارو رو میبینی اون گوشه؟ روح من توی اون جارو مخفی شده، ولی حواست باشه که این راز بین خودمون باقی بمونه.
واسیلیسا دیگه بحث رو ادامه نداد، اما شب وقتی بولات و ایوان به دیدنش اومدن، اتفاقاتی که افتاده بود رو براشون تعریف کرد. ایوان با خوشحالی گفت:
خب پس کارمون خیلی راحت شد، واسیلیسا فقط باید اون جارو رو بندازه توی آتیش.
ولی بولات دستش رو بالا آورد و محکم گفت:
نه، این یه تله است. مگه میشه یه جادوگر به بزرگی کاشه روحش رو به همین راحتی گوشه قصر ول کنه؟ اونم توی یه جاروی کهنه. باید دوباره فردا ازش سوالت رو تکرار کنی، ولی یه جوری که مشکوک نشه.
شب بعد وقتی کاشه به قصر برگشت، دید که جارویی که شب قبل به واسیلیسا نشون داده بود با گل و روبان و نوارهای طلایی تزیین شده و روی میز شام گذاشته شده. وقتی با تعجب از واسیلیسا پرسید جریان چیه، دختر جواب داد:
آخه من فکر کردم زشته یه همچین شیء با ارزشی که روح کاشه نامیرا درش مخفی شده یه گوشه افتاده باشه. برای همین تصمیم گرفتم اون رو در حد شأن و مقام جادوگر بزرگی مثل تو تزیین کنم. امیدوارم از فضولی من ناراحت نشده باشی.
کاشه چشماش رو باریک کرد و به چهره دختر زل زد. طی این سالها خیلی از زنانی که زندانی کاشه بودن همین سوال رو ازش پرسیده بودن و کاشه هر بار با یه جواب دروغ سعی کرده بود نیت واقعی اونها رو بفهمه. زنانی که سعی می‌کردن به اون روش کاشه‌ای رو بکشن، سرنوشتشون مرگ با یک ضربه شمشیر جادوگر بود. اما در کمال تعجب این دختر نه تنها سعی نکرده بود به جارو آسیب بزنه، بلکه اون رو مثل یه شیء ارزشمند تزیین کرده بود. یعنی ممکن بود این دختر با بقیه فرق داشته باشه؟ کاشه‌ای بعد از چند لحظه سکوت سرش رو بالا آورد و گفت:
خیلی قشنگ شده، ولی راستش حرفی که دیشب بهت زدم حقیقت نداشت. روح من توی این جارو نیست.
واسیلیسا که سعی داشت خودش رو شوک زده نشون بده پرسید: چی؟ پس این همه زحمت من بی دلیل بود؟
کاشه جواب داد: متاسفانه بله. روح من داخل بدن یکی از بزهای گلم مخفی شده. همون بزی که زنگولش با نوار سبز دور گردنش بسته شده.
اون شب وقتی دو مرد دوباره به دیدار واسیلیسا اومدن و ماجرا رو از زبونش شنیدن، باز هم بولات اصرار کرد که کاشه‌ای داره دروغ میگه و هنوز به دختر اعتماد نکرده. شب بعد کاشه واسیلیسا رو دید که این بار اون بزی که گفته بود رو به داخل خونه آورده.
دختر بز رو یه حموم حسابی برده بود و به بدنش عطر زده بود و حالا داشت به آرومی نوازشش میکرد. کاش این بار واقعا تحت تأثیر مهربونی دختر قرار گرفته بود. میدونست که این مهربونی ناشی از ترسه و اگه اون رو زندانی نکرده بود احتمالا دختر حتی بهش نگاه هم نمیکرد. ولی از اینکه بعد از سالها یه نفر پیدا شده که قصد کشتنش رو نداره به شکل عجیبی دلگرم شده بود. کاشی روی صندلی مخصوصش نشست و دستای دختر رو توی دست گرفت. با کمی قصه گفت:
واقعیت اینه که من از اولین روزی که به این قصر اومدم تنهای تنها بودم. شاید یکی از نتایج هیچ وقت نمردن این باشه که تبدیل میشی به تنها ترین موجود دنیا. توی این مدت زنانی که به قصر من اومدن تا حدودی این تنهایی رو پر کردن، اما هر کدومشون اگر میتونستن یه لحظه هم برای کشتن من صبر نمی کردن. اما تو اولین دختری هستی که نگران منه و به زنده بودن من اهمیت میده، اونم من که قراره تا آخر عمر زندانیت کنم. نمیدونم دلیلت برای این کار چیه، اما بذار راستش رو بگم. روح من داخل بدن اون بز هم نیست. چیزی که الان میخوام بهت بگم بزرگترین راز زندگی منه. فرسنگ ها دورتر از این سرزمینی که ما توش زندگی میکنیم و توی دریای جنوبی یه جزیره کوچیک هست. توی این جزیره یه جنگل و وسط این جنگل یه درخت بلوط. زیر ریشه این درخت روح من داخل یه صندوقچه دفن شده. میدونم که دست تو هیچ وقت به اونجا نمیرسه، ولی حداقل خوشحالم که تونستم برای اولین بار کسی رو پیدا کنم و رازم رو باهاش در میون بگذارم.
وقتی اون شب دختر حرفای کاشی رو برای دو مردی که در دل شب به ملاقاتش اومده بودن تکرار کرد، بولاد این دفعه با خوشحالی اعلام کرد که این بار جادوگر راستش رو گفته. واسیلیسا با درموندگی دستهاش رو توی هم گره کرد و با التماس گفت: ازت خواهش میکنم قهرمان بزرگ، هر طوری شده من رو نجات بده. اگه قرار باشه قیافه استخونی و هیکل بدبوی این پیرمرد رو تا آخر عمرم تحمل کنم، ترجیح میدم همین حالا خودم رو از این بالا بندازم پایین. ایوان جلو اومد و محکم همسر آیندش رو در آغوش کشید. بهش قول داد که یه روز به قصر اون میرن و همه اون اتفاقات تلخ رو فراموش میکنه. بعد از یه خداحافظی پر از احساس، بولات شجاع به همراه شاهزاده سوار اسب‌هاشون شدن و راه افتادن به سمت سرزمین‌های جنوبی. راه رسیدن به جزیره دور افتاده ای که کاشی ازش صحبت کرده بود خیلی طولانی تر از اون بود که بولات فکر میکرد. طی چند هفته خودشون رو به سواحل جنوبی رسوندن و از اونجا با اجاره کردن یک قایق به دریا زدن. اما از اونجایی که موقعیت جزیره ای که دنبالش بودن روی هیچ نقشه ای نبود، سفرشون روی دریا بیشتر از انتظارشون طول کشید و زمانی که بالاخره تونستن اون جزیره مرموز رو پیدا کنن، آذوقه‌شون تموم شده بود. به محض اینکه پاشون به خشکی رسید، بولات قایق رو یه جای مطمئن بست و از شاهزاده ایوان خواست تا همونجا منتظرش بمونه. بعد وسایلش رو روی دوش انداخت و راه افتاد تا غذاشون رو شکار کنه. اولین حیوانی که بهش رسید یه سگ ماده به همراه توله هاش بود. اما وقتی بولات نگزش رو بالا آورد تا باهاش سگ رو بکشه، حیوان بیچاره زبون باز کرد و از مرد خواست که اون رو نکشه. گفت که بچه هاش به غیر از اون کسی رو ندارن و اگه از جونش بگذره یک روز بهش کمک خواهد کرد. بولات هم که آدم دل رحمی بود از جون سگ گذشت و به راهش ادامه داد. کمی بعدتر بالای یه صخره به یه لونه عقاب رسید که تازه تخم گذاشته بود. اما وقتی خواست این تخم‌ها رو به عنوان غذا برداره، سر و کله عقاب یه دفعه پیدا شد و اون هم ازش خواست که به بچه های اون کاری نداشته باشه. عقاب هم قول داد در آینده نزدیک به کمک مرد مهربون بیاد.
و بولات این دفعه هم دلش سوخت و رفت تا جای دیگه ای غذاش رو پیدا کنه. اما تا شب هیچ کاری گیرش نیومد. وقتی ناامید به ساحل برگشت، فکر کرد بهتره تورش رو به دریا بندازه و حداقل اون شب خودشون رو با ماهی سیر کنه. موقعی که بولات تور رو بیرون کشید، وسطش فقط یه خرچنگ دریایی گیر افتاده بود. اما خرچنگ هم مثل سگ و عقاب به حرف در اومد و از بولات خواست که از جونش بگذره. اینطور بود که بولات و ایوان اون شب شکمشون رو با میوه های جنگلی که بولات توی راهش جمع کرده بود سیر کردن. بعد همونجا کنار آتیشی که توی ساحل روشن کرده بودن خوابیدن تا فردا برن و صندوقچه‌ای که روح کاشی توش مخفی شده بود رو پیدا کنن. صبح روز بعد با طلوع آفتاب دو مرد ماجراجو بیل و تبر و کلنگشون رو برداشتن و رفتن به سمت مرکز جزیره. خوشبختانه اون درخت بلوطی که کاشی ازش صحبت کرده بود بزرگترین درخت اون جزیره بود و پیدا کردنش طولی نکشید. کار اصلی اونها کندن درخت از ریشه و پیدا کردن اون صندوقچه بود. تا بولات و ایوان اومدن درخت رو از ریشه در بیارن و زیرش رو حفر کنن 3 روزی گذشت. اما بالاخره ظهر روز سوم، زمانی که آفتاب درست وسط آسمون میدرخشید، بالاخره تونستن صندوق رو از اونجا بیرون بکشن. وقتی خاک‌ها رو از روی صندوق کنار زدن، بولات بدون معطلی تبرش رو روی قفل اون فرود آورد و درش رو باز کرد. اما همین که در صندوقچه باز شد، از توش یه خرگوش بزرگ بیرون پرید و پا گذاشت به فرار. هر دو نفر که از خستگی از پا افتاده بودن فریادی از سر ناامیدی کشیدن و سعی کردن دنبال خرگوش بگذارن. به نظر می رسید اون حیوان برای همیشه گم شده باشه، اما خیلی طول نکشید که یه سگ شکاری جلوشون ظاهر شد. اون همون سگی بود که بولات از جونش گذشته بود و حالا اومده بود تا دینش رو ادا کنه. گردن خرگوش بین دندونهای تیز سگ آروم گرفته بود و بدن بیجونش از یه طرف آویزون بود. سگ خرگوش رو جلوی پای بولات گذاشت، سرش رو به نشونه احترام پایین آورد و از همون راهی که اومده بود برگشت. ایوان همونطور که بدن خرگوش رو بررسی میکرد از بولات پرسید: یعنی روح کاشی توی این خرگوش مخفی شده؟ بولات کمی فکر کرد و گفت:
فقط یه راه برای فهمیدنش وجود داره.
بعد چاقوش رو بیرون آورد و شکم خرگوش رو درید. همون موقع بود که جلوی چشمای متعجب بولات و ایوان از شکافی که روی شکم خرگوش ایجاد شده بود یه قاز بیرون پرواز کرد و بال زد و توی آسمون گم شد. بولات این دفعه خیلی ناراحت نشد، فقط از ایوان خواست تا وسایل رو جمع کنه و برن کنار قایقشون منتظر قاز بشینه. مطمئن بود بالاخره یه جوری سر و کلش پیدا میشه. و همونطور که پیش بینی کرده بود، یه عقاب بزرگ قازی که دنبالش بودن رو لای پنجه هاش آورد و بهشون تحویل داد. بولات همونجا کنار ساحل شکم اردک رو هم پاره کرد تا ببینه اونجا چی پیدا. از داخل شکم اردک یه تخم مرغ نسبتاً بزرگ و سفید روی زمین افتاد. اما قبل از اینکه یکی از اونها بتونه دستش بهش برسه، تخم مرغ غلطید و غلطید و رفت توی دریا. بولات این دفعه هم خم به عربوش نیاورد، چون چند دقیقه بعد یه خرچنگ دریایی تخم مرغ رو از آب براشون گرفته بود و بهشون پس داد. ایوان با 2 دست تخم مرغ رو گرفت و خوب بررسیش کرد. اون رو بالای سرش برد تا به زمین بزنه و بشکنه. اما بولات دستش رو محکم گرفت و گفت:
نه، دست نگه دار. روح کاشه توی همین تخم مرغ. من مطمئنم. اگه الان اون رو بشکنی، روح سرگردون میشه و احتمالاً خودش رو یه جای دیگه مخفی میکنه. ما باید این روح رو به بدن خود کاشه برگردونیم تا بتونیم بکشیمش.
با این حرف ایوان تخم مرغ رو یه جای امن جاسازی کرد و با برگردوندن وسایلشون داخل قایق سفر برگشتشون رو شروع کردن. تا رسیدن به قلعه 1 ماه دیگه گذشت.
بالاخره روز موعود رسیده بود و هر سه نفر آماده بودند تا یک بار برای همیشه دنیا رو از شر کاشه نامی را پاک کنند. اون شب سر میز شام واسیلیسا حسابی با کاشه گرم گرفت. توی این مدتی که همسر آیندش و رفیقش به دنبال پیدا کردن روح کاشه بودن، واسیلیسا هم بیکار ننشسته بود و تا اونجایی که میتونست اعتماد اون جادوگر رو جلب کرده. بولات و ایوان پشت پنجره و روی یه سکوی سنگی قایم شده بودند و منتظر فرصت مناسبی برای حمله بودند. واسیلیسا میون حرفا و خنده هاش پشت سر کاشه رفت و با شیطنت دستاش رو روی چشمای جادوگر گذاشت. در همین لحظه بود که دو مرد با لگد پنجره رو شکستن و شمشیرهاشون رو روی سر کاشه فرود آوردن. شاید اگر کاشه همون جادوگر قبلی بود میتونستن اون رو غافلگیر کنن، اما همه تمرین ها و شمشیرزنی های کاشه اون رو برای همین لحظات پرخطر آماده کرده بود. قبل از اینکه تیغ شمشیر دو مهاجم بهش برسه، کاشه از روی صندلیش بالا پرید و با شمشیر خودش حمله شون رو دفع کرد. کاشه و بولات وسط سالن مشغول شمشیرزنی شدن و واسیلیسا و ایوان گوشه‌ای با ترس مشغول تماشای اون صحنه بودند. صدای برخورد لبه فلزی دو شمشیر اتاق رو پر کرده و هیچ کدوم از اون دو جنگجو نمیتونستن به طرف مقابل آسیبی بزنه. در همون بین واسیلیسا رو به ایوان گفت: حالا باید چیکار کنیم؟ شاهزاده تخم مرغ رو بیرون آورد و با صدای لرزون گفت: باید این رو روی سر کاشه بشکنیم تا روحش به بدنش برگرده و بتونیم بکشیمش. مشخص بود که خود ایوان جرأت نداره وارد اون مبارزه تن به تن و سهمگین بشه و کار رو تموم کنه. به همین خاطر واسیلیسا تخم مرغ رو از دست شاهزاده قاپید و بدون اینکه به چیز دیگه ای فکر کنه به سمت کاشه ای دوید. همونطور که می دوید و فریاد می زد روی میز پرید و از همونجا قبل از اینکه جادوگر سیاه بفهمه چه خبر شده، تخم مرغ رو روی فرق سرش شیکوند. کاشه یک لحظه نگاهش رو از حریفی که روبروش بود برگردون و با تعجب و ترس به صورت درهم رفته ی واسیلیسا خیره شد و همین یک لحظه برای بولاد کافی بود تا از قفلت جادوگر استفاده کنه و شمشیرش رو تا دسته توی سینه اون فرو کنه. کاشه بدون اینکه نگاه وحشت زدش رو از روی واسیلیسا برداره از پشت روی زمین ولو شد. تمام اون مدت به خودش گفته بود که اون دختر با زنای دیگه فرق داره. باور کرده بود که میتونه بهش اعتماد کنه و حداقل چند سالی رو با خوشحالی کنارش بگذرونه. ولی حتی خودش هم میدونست که با امید به دوست داشته شدن خودش رو داشته گول میزده. درست مثل همون زنانی که طی این سالها با امید به آزادی خودشون رو گول زدن و توی قصر کاشه موندند. حالا حریفش از خستگی زانو زده بود و داشت نفس نفس میزد. گوشه دیگه ای از اتاق یه پسر جوان که تا حالا ندیده بود داشت با صورتی پر از ترس به سمت واسیلیسا می دوید تا اون رو در آغوش بگیره. و آخرین تصویری که کاشه نامی را قبل از مرگش دید، خنده ای بود که روی لبهای رنگ پریده ی واسیلیسا نقش بسته بود. ولی نه لبخندی از روی دلسوزی و مهربونی. اون لبخند شرورانه انگار متعلق به ساحره ی بدجنسی بود که بعد از مدتها انتقامش رو از بزرگترین دشمنش گرفته. و اون روز کاشه ی نامی را برگشت به همون جایی که ازش اومده بود، توی قصه ها و افسانه ها. Ой, бою, бою, бою.
اون چه شنیدید قسمت دوم از 28مین اپیزود پادکست ساگا بود. خب ممنونم از شما که تا اینجا با ساگا همراه بودید توی این داستان. من قبل از اینکه دو سه تا نکته کوتاه رو در مورد خود داستان بگم میخوام دو تا تشکر بکنم. اول یه تشکر ویژه میخوام بکنم از همه کسانی که توی این مدت از پادکست ساگا حمایت مالی کردن از طریق سایت حامی باش. این حمایت‌های شما کمترین تأثیری که داره اینه که باعث میشه من اگر زمانی بخوام توی کار پادکست تنبلی کنم از خودم و از همه کسانی که به پادکست محبت داشتن خجالت بکشم. ممنونم از شما و فقط میخواستم بدونید که این حمایت‌های کوچیک و بزرگ شما دلگرمی زیادی هست برای من و همکارانم. و همینطور میخواستم تشکر کنم از همه کسانی که توی اپلیکیشن های مختلف، توی کست باک، توی اپل پادکست، جای مختلف برای من کامنت میگذارن، نظراتشون رو میگذارن و من ممنونم از همه شما و مطمئن باشید که این نظرات شما حتما به پادکست کمک میکنه. خب بریم سراغ داستانه. اول اینو بگم که آخر این قصه شبیه بقیه افسانه های مردمی هست و توی اون ایوان و واسیلیسا با هم ازدواج میکنن و تا آخر عمر با خوبی و خوشی با هم زندگی میکنن. بولات هم به عنوان دوست و همراه کنار ایوان باقی میمونه و خلاصه همون هپیلی ایور افتر خودمون میشه. البته همونطور که گفتم این داستان توی کشورهای مختلف اسلاوی روایت های متفاوتی داره. مثلا توی یه روایت اومده که موقع برگشت به قصر ایوان یه شب 12 کبوتر سفید جلوی بولات ظاهر میشن و بعد از تبدیل شدن به 12 زن بهش میگن که شما برادر ما کاشی رو کشتید و به جزای کارتون میرسید. میگن و در واقع پیشبینی میکنن وقتی شاهزاده ایوان به قصرش برمیگرده یکی از سگای قصر هار میشه و شاهزاده خانم رو تیکه تیکه میکنه. بعد هم به بولات هشدار میگن که اگر به شاهزاده حرفی در این مورد بزنی پاهات تا زانو تبدیل به سنگ میشه. بعد دوباره شب بعدش همین 12 کبوتر یا زن میان و میگن اسب محبوب شاهزاده رم میکنه و اون رو زیر پا له میکنه و دوباره هشدار میدن که اگر به کسی بگی که قراره چه اتفاقی بیفته تا کمرت تبدیل به سنگ میشه. شب سوم باز همین 12 زن میان و پیشبینی میکنن که یکی از گاوهای گله پادشاه فرار میکنه و با شاخش شکم شاهزاده رو پاره میکنه و اگر کسی چیزی در این مورد به شاهزاده بگه این بار کل بدنش تبدیل به سنگ میشه. خلاصه که اینا برمیگردن به قصر و ایوان و واسیلیسا ازدواج میکنن و بعد دقیقا همین سه تا اتفاق میفته. ولی خب چون بولات خبر داشت از ایوان و همسرش دفاع میکنه و اون سگ و اسب و گاو رو میکشه. اما در نهایت از بولات فقط یه مجسمه سنگی باقی میمونه. بعد حالا ماجرا از اینجا جالب میشه چون ایوان این مجسمه رو میبره توی یه اتاق مخصوص توی قصر به عنوان یادبودی برای دوست قدیمیش. اما سالها بعد وقتی میره سراغ مجسمه و با دیدنش گریهش میگیره مجسمه به حرف در میاد و ازش میپرسه که چرا گریه میکنه. ایوان هم جواب میده چون دلش برای دوستش تنگ شده. مجسمه میگه خب این که کاری نداره، تو الان دوتا بچه داری دیگه، اگه میخوای من رو یعنی بولات رو دوباره زنده ببینی برو با اون دوتا بچه‌ت رو بیار و پای این مجسمه قربانیشون کن و خونشون رو بریز سر تا پای من. ایوان هم خیلی ریلکس قبول میکنه و بچه‌هاش رو میکشه و بولات هم زنده میشه. وقتی بولات زنده میشه به ایوان میگه بچه‌هاتو کشتی؟ خب حالا بیا بریم یه سر به اتاقشون بزنیم. در نهایت مشخص میشه که بچه های ایوان سالم و سلامت توی اتاقشون نشستن و همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. پس ببینید یه نکته که هست اینه که داستانهای مردمی و فولکلور هیچ تأکیدی روی منطق روایی و اینکه دلیل یک سری اتفاقات چی هست ندارن و برای اونها و نتیجتاً برای ما خیلی این قضایا مهم نیست. یه نکته دیگه که میخواستم بگم در مورد شخصیت ایوان و بولات هست. همونطور که دیدید شخصیت شاهزاده ایوان توی این قصه با داستان قبل از زمین تا آسمون فرق داشت دیگه. اگه ایوان اپیزود قبل آدمی بود که برای همسرش حاضر بود بمیره، این ایوان تنها هنرش شاید پول باباش بود و اینکه شانس آورد و با آدمی مثل بولات آشنا شد. یعنی قهرمان اصلی این داستان در واقع بولات بود دیگه. حالا ما میگیم این ایوان 15 سالش بوده و خیلی نباید ازش انتظار داشته باشیم، ولی در نهایت کسی که توی 15 سالگی پا میشه بره زن بگیره، اونم تنهایی، بالاخره باید یه استعداد خاصی داشته باشه دیگه. ولی خب بازم به نظر من شخصیت‌هایی مثل این ایوان جالب هستن، چون ببین اولا شخصیت منفی نیست و دوم اینکه با وجود اینکه توی پیش بردن داستان نقش زیادی نداره، ولی تمام اتفاقاتی که اینجا میفته به خاطر اون هست. پس نمیشه گفت شاید 100% بی ارزه و بی فایده هم هست. اصلا شاید در دیدگاه مردمی که یه زمان این داستان رو تعریف میکردن، اینکه یه شاهزاده همچین ویژگی هایی داشته باشه و اینطور رفتار کنه خیلی عجیب و دور از انتظار نبوده و صرفا به این معنی نبوده که حالا پادشاه بدی. یه نکته دیگه که باز ما توی این داستان دیدیم اهمیت عدد 3 هست و همینطور باز اون آخر داستان دیدیم که ما با 3 حیوان مواجه بودیم که اومدن به کمک بولات و ایوان مثل داستان قبل و بهشون کمک کردن تا به اون هدفشون برسن. در آخر دوباره شخصیت خود کاشی رو همینجا دیدیم که علارغم این که شخصیت منفی هست، شخصیت ترسناکیه، همه یه مشخصات یه آدم بده رو توی داستان داره، ولی ما میتونیم باش همدردی هم بکنیم. چرا؟ چون بالاخره همونطور که گفتیم نامیرا بودن به این معنیه که یه روز همه دوستان و عزیزانت رو تو از دست میدی و تنها میشی و کاشی برای پر کردن این تنهاییش بود که این زنها رو میدوستی. این رو هم باید دقت کنیم که هیچ جای داستان گفته نشده که کاشی به هیچ زنی آسیب زده باشه یا بدرفتاری کرده باشه، مگه اینکه خود این زن قصد جون کاشی رو کرده باشه. به هر حال خوبه که به شخصیت‌های منفی مثل کاشی گاهی از این دید هم نگاه بکنیم. خب من دیگه نمیخوام این اپیزود رو بیش از این طولانیش کنم. تنها نکته ای که باقی مونده اینه که بگم که اپیزود بعدی که از پادکست ساگا منتشر میشه قسمت اول از سری جدید میتوس هست که قراره مثل سری قبل بریم سراغ یه دنیای اساطیری و اون رو خارج از داستانها با هم بررسی کنیم. پس منتظر اون هم باشی. حالا دیگه حرفی نمونده جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.